ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ایران برای مذاکره با طرفهای برجام غیر از آمریکا راهی بروکسل می شود. در شبانه روز گذشته 199 نفر دیگر بر اثر کرونا جان خود را در ایران از دست دادند. و وزیر میراث فرهنگی سخنانش در مورد حفر چاه در حریم مقبره کوروش را تکذیب کرد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 25 مهر 1400 خورشیدی همزمان با 17 اکتبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز به نقل از وزیر امور خارجه ایران زمان آغاز مذاکرات با کشورهای 4 به علاوه 1 در بروکسل را روز پنج شنبه 29 مهر ماه اعلام کرد. این خبر پس از آن منتشر می شود که حسین امیرعبداللهیان روز یک شنبه درباره ادامه مذاکرات برجام در نشستی غیرعلنی با برخی نمایندگان مجلس حضور یافت. به گزارش ایرنا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این حال گفته است سیاست جمهوری اسلامی اقدام در برابر اقدام و عمل در برابر عمل است. او افزود ایالات متحده حتما باید قبل از مذاکره اقدامی جدی به عمل آورد. در همین حال نشریه پولیتیکو روز یک شنبه در خبری به نقل از یک دیپلمات ارشد اروپایی گزارش داد مذاکرات بروکسل میان ایران و اروپا نمیتواند جایگزین مذاکرات وین شود. وزارت بهداشت ایران در آمار روزانه‌اش تعداد جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 199 نفر و موارد جدید ابتلا را نزدیک به 11400 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 124000 نفر می‌رسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5700000 نفر گذشته است. سازمان نظام پزشکی کشور بارها اعلام کرده شمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر بر اثر کرونا چند برابر آمار رسمی است. همزمان مسعود یونسیان رئیس کمیته راهبری مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره بروز آنچه موج ششم کرونا در کشور خواند هشدار داد. عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در دولت ابراهیم رئیسی که پیش از این از ضرورت کاستن از حریم مقبره کوروش برای کشاورزی و چاه زدن سخن گفته بود حرفهای خود را تکذیب کرد. عزت‌الله زرقامی روز پنج شنبه 22 مهر در جلسه شورای اداری استان فارس گفته بود مردم پاسارگاد به دلیل وجود مقبره کوروش نمی توانند کشاورزی کنند و چاه بزنند و برای حل این مشکل باید قوانین حریم ها مقداری انقباض پیدا کند. این حرفای عزت‌الله زرقامی با انتقادهای گسترده در شبکه های اجتماعی روبرو شد تا آنکه او امروز یک شنبه صحبت های پیشین خود را تکذیب کرد.
ببینید، وزارت میراث به دنبال حفر چاه در کنار مقبره کوروش نیست. من تعجب میکنم به این تحریف عجیبی که صورت گرفت. در حدی هم بود که احساس کردم مثلا نیاز به پاسخ نیست. یعنی هیچ وقت وزیر میراث ادعا نمیکنه که من میخوام در کنار مقبره کوروش چاه حفر کنم.
عزت‌الله زرقامی در ادامه گفت او تنها به مشکلات مردم و کشاورزان منطقه توجه کرده است، اما بی‌توجهی به تخریب تدریجی و گاه عمدی آثار تاریخی و باستانی ایران در سالهای گذشته با انتقادهای بسیاری همراه بوده است. و اما نخستین گفتگوی این نوبت خبری، به گزارش ایسنا رئیس جمهور ایران در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خود بار دیگر با صدور دستور تلاش کرد مهار وضعیت اقتصادی را در دست بگیرد. ابراهیم رئیسی این بار به بانک مرکزی دستور داد از آنچه او فضاسازی کاذب درباره قیمت ارز دانست جلوگیری کند. اشاره او به گزارش روز شنبه سازمان برنامه و بودجه است که افزایش بهای سرسام‌آور ارز را پیش بینی می‌کرد و امروز یعنی یک شنبه توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کذب خوانده شد. با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس در این زمینه گفتگو کردم.
هنوز به نظر می‌رسه ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او متوجه این موضوع نشدن که دلایل افزایش یا کاهش قیمت ارز صرفاً دلایل روانی یا جوسازی یا فضاسازی نیست و با دستور و فرمان هم پایین نخواهد اومد. واقعیت امر این هست که قیمت دلار در ایران افزایشی هست و افزایشی هم خواهد موند به دلیل اینکه نیازمند ایجاد یک تغییر در اقتصاد کشور هستیم و هنوز هیچ نشانه ای از ایجاد چنین تغییراتی دیده نمیشه. به هر حال الان بحث تحریم ها، بحث FATF در حوزه خارجی دو دلیل عمده ای هست که میتونه افزایش قیمت ارز رو در بر داشته باشه و در داخل هم سیاست های اقتصادی بسیار بسیار اثرگذار هست. یعنی یکی از مشکلات اینه که مدام تلاش میکنن مقامات جمهوری اسلامی که بگن افزایش قیمت ارز تحمیل شده به کشور و در حالی که در واقعیت اینطوری نیست. سیاست های اقتصادی نادرست باعث شده که قیمت ارز در کشور افزایش پیدا کنه و در نتیجه ارزش پول ملی هم روز به روز کاهش پیدا کنه.
همچنین امروز رئیس بانک مرکزی علی صالح آبادی هم گفته که اظهارات مربوط به افزایش نامتعارف قیمت ارز رد میشه و تاکید کرده هیچ نوع کمبود ارز نداریم و بازار در آینده هم مثل اکنون در آرامش خواهد بود. امروز 25 مهر در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس این اظهارات بیان شده. آیا در وضعیت کنونی واقعا بازار ارز در ایران در آرامش کامله؟
به هر حال دولت رئیسی این تلاش رو میکنه که قیمت ارز رو بتونه با تعادل ایجاد کردن بین عرضه و تقاضا بتونه قیمت ارز رو ثابت نگه داره. تلاش دولت بر این هست که اجازه نده تا پایان امسال قیمت دلار از کانال 30,000 تومان عبور کنه، یعنی بیش از 30,000 تومان بخواد بشه. ولی واقعیت این هست که تا زمانی که در اقتصاد ایران مسائلی مثل نشانه های از سرمایه گذاری خارجی، نشانه های از پایان روند فاجعه بار خروج سرمایه از کشور و همینطور رونق پیدا کردن تولید، اینها تا نشانه های ازش دیده نشه به هر حال امکان نداره که قیمت ارز در ایران این حرکت و روند افزایشیش متوقف بشه و من فکر میکنم روند افزایش قیمت ارز ادامه پیدا خواهد کرد.
و فکر میکنید در چشمانداز 4 سال آینده که به هر حال موضوع به جنجال تبدیل شده همین پیشبینی های اخیره، احتمال میدید که به چه شرایطی نزدیک بشه؟
فکر میکنم با هیچ شیوهی نشه قیمت ارز در ماها و سالهای آینده رو محاسبه کرد. یعنی اگر هم پیشبینی های صورت میگیره، این پیشبینی ها در کوتاه مدت و بر اساس بحث تولید یا میزان صادرات نفتی و غیر نفتی کشور هست. در نتیجه نمیشه به طور دقیق محاسبه کرد از لحاظ علمی که قیمت ارز به چه سمت و سوی میره و دقیقاً چه رقمی خواهد بود در سال آینده یا 4 سال آینده. منتها آنچه که مسلم هست، قیمت ارز در صورتی که اقتصاد ایران شاخصهای کنونی خودش رو بخواد داشته باشه و این روند ادامه پیدا کنه، قیمت ارز هم حتما افزایشی خواهد بود. یعنی نمیشه که دولت تصمیم بگیره قیمت ارز ثابت بمونه. با تصمیم آقای رئیسی یا رئیس بانک مرکزی قیمت ارز ثابت نمیمونه، کمان که در هیچ بازاری این قیمت گذاری های دستوری در مورد کالاهای اساسی هم تا الان پاسخگو نبوده. کشور ما نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هست. کشور ما نیازمند این هست که نقدینگی موجود در کشور در بخش های مولد تولید و عمران سرمایه گذاری بشه و در نتیجه درآمدهای کشور افزایش پیدا بکنه. ایران تا زمانی که درآمد نداشته باشه، همین وضعیت رکود تورمی متاسفانه یقه اقتصاد کشور رو خواهد گرفت.
بعد از گفتگوی من و خانم روشنک آسترکی، گزارش وحید پوراستاد را بشنویم درباره اشاره نمایندگان مجلس ایران به مصوبه مهربانه بودن اموال مسئولان.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی منکر تصویب مصوبه محرمانه ماندن اطلاعات مرتبط با اموال مقام‌ها و مسئولان نظام در مجلس 11 شد.
مجلس 11 درباره محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان محترم در این خصوص تصمیمی نگرفتند. این تصمیم مربوط به مجلس 8 است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است.
چندی قبل گزارش روزنامه شرق درباره مهر تایید مجلس اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت روی محرمانه و امنیتی ماندن اموال مقام‌ها و مسئولان واکنش زیادی به دنبال داشت. برخی از نمایندگان شروع به تکذیب اصل مسئله کردند و برخی رسانه‌های اصولگرا هم آن را قوغاسالاری علیه مجلس انقلابی خواندند. هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
این مصوبه جدیدی نیست، یعنی اساسا هنوز در مجلس چیزی به تصویب نرسیده. مباحث مربوط به سالهای گذشته است. خب در آن زمان که این طرح به شورای نگهبان ارسال میشه، شورای نگهبان نسبت بخشی از اون مواد اون طرح ایراداتی داشته که با اصرار مجلس به مجمع تشخیص موضوع ارجاع میشه و اونجا خب تبدیل به قانون میشه و البته خب اون قید محرمانه رو هم در مجمع اضافه کردن دیگه.
علی خضریان، نماینده اصولگرای مجلس، در یادداشتی با اشاره به اینکه مجلس امکان تغییر بند محرمانگی را ندارد نوشته، بر اساس تفصیل حقوقی شورای نگهبان، مجلس در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند ندارد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضایی، هم در گذشته بر محرمانه بودن این لیست تأکید کرده بود.
اون چه که قانون پیش بینی کرده است یک خود اظهاری است و یک تعهد. افراد خودشون جمع زیادی هستند، تکلیف شدند که خودشون در آغاز و پایان دوره مسئولیت بر اساس خود اظهاری لیست دارایی‌های خودشون رو اعلام بکنن. باز این لیست محرمانه است.
با این وجود احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، میگوید اصل موضوع اعلام دارایی‌های مسئولان از ابتدا یک روند تشریفاتی بوده است.
چون مقامات شاخص از جمله رهبر، رئیس جمهور و وزرا یا نمایندگان مجلس موظف بودند که دارایی‌هاشون را اعلام بکنن به رئیس قوه قضایی. البته رئیس قوه قضایی خودش موظف بوده که دارایی‌هاش را به رهبر جمهوری اسلامی اعلام بکنه و قوه قضایی موظف بوده که اگه در این باره تخلفاتی رخ داده اعلام بکنه. ولی تاکنون هیچ گزارشی ما نداشتیم که مثلا رئیس قوه قضاییه اعلام بکنه که دارایی‌های فلان مقام مسئول به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده و او تخلفی رو مرتکب شده.
اصولگرایان و حامیان آنها رسانه‌های منتقد خود را به فضاسازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس انقلابی متهم می‌کنند. این طیف از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی برای اثبات گفته‌های خود سخنان محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی را نیز بازنشر می‌کنند.
باید همه اموال و دارایی مسئولیان کاملا مشخص باشه و اعلام بشه به مرجع که معمولا قوه محترم قضایی است و همه ما تحت مراقبت باشیم. منتها این که توی مثلا فکر بکنید تو رسانه‌های شما، مثلا من چند تا کفش دارم، چند تا خونی داریم، اینا که خیلی مختزی نیست که به این ترتیب اینها مثلا بیاد اطلاع رسانی بشه.
داوود حشمتی، یادداشت نویس وبسایت اصلاح طلب امتداد، در مطلبی در همین باره نوشته: امروز موضوع محرمانه بودن اموال مسئولان مطرح نیست، بلکه به تعبیر او دستگل مجلس انقلابی امنیتی کردن این اطلاعات است. این نویسنده می نویسد 18 مهر ماه حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، اعتراف کرده که این کمیسیون در بررسی طرح نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت تصویب کردند که سامانی ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه و جنبه امنیتی داشته باشد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
قوه قضایی اعلام کرده بود که سایتی بارگذاری شده که در اون اموال حدود 250 هزار نفر از مسئولان درج بشه که مشخص نیست که اصلا اون اموال در اون سایت درج شده یا نه. حتی بسیاری از دارایی‌های مقامات در جمهوری اسلامی به نوعی به نام افراد دیگر هست و اونها اسپانسرهای مقامات هستند و در بسیاری از شرکت‌ها یا بخش‌های دیگه عملا اونها هستند که ثروت مقامات جمهوری اسلامی را مدیریت میکنن. بخشی از دارایی‌های افراد از جمله مثلا دارایی‌های رهبر جمهوری اسلامی هم به هر حال چون مشمول موضوعات شرعی میشه و به نوعی حالا هدیه‌های افراد یا بحث‌های این چنینی اعلام میشه، قاعدتاً اصلا جزء این پروسه اعلام دارایی نمیاد یا به هر حال دیگر روحانیونی که ممکنه مقام داشته باشن و در این حال به وجوه شرعی هم دسترسی داشته باشن.
برخلاف ادعاهای سالهای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر شفاف سازی درباره مسئله دارایی‌های مسئولان در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آنها هستند یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عالماً و عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. مجازاتی که شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.
تا بخش‌های بعدی.